امروز جهان شاهد جنبش اعتراضی عظیمی در مرکز سرمایه‌داری جهانی یعنی آمریکاست. جنبش موسوم به تسخیر وال استریت یا وال استریت را اشغال کنید که از 17 سپتامبر در شهر نیویورک شروع شد، اکنون به 10 شهر آمریکا سرایت کرده است و هر روز هم بر جمعیت معترضان افزوده می شود و دامنه آن گسترده تر. در این رابطه گفتگو دارم با دکتر یونس پارسابناب، استاد دانشگاه واشنگتن که خود در این جنبش حضور دارد. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای پارسابناب.
خیلی تشکر میکنم. منم به شما و به تمام شنوندگان برنامه شما درود میفرستم، سلام میکنم.
زنده باشید آقای پارسابناب. و پیش از هر چیز من تشکر میکنم دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
لطف کردید، بفرمایید.
آقای پارسابناب، اجازه بدید پرسشم را از یک سوال کلی شروع کنم، به این معنا که در آمریکا چه خبر؟ در آمریکا چه میگذرد؟ این اعتراض به چی هست؟ خواستها چی هست؟ اصلا عوامل پیدایش این جنبش چی هست؟ بفرمایید.
خیلی سوالی است که خب باید جواب داده بشه، به خاطر اینکه در متن و بطن این در واقع پاسخ به این پرسشی که شما مطرح کردید بیشتر میشه به جوانب مختلف این جنبش که امروز در آمریکا معروف شده به جنبش فتح وال استریت. وال استریت خب یک مرکز بسیار بسیار بزرگ مالی و اقتصادی آمریکاست که در شهر نیویورک قرار گرفته. سالها سال قبل، یا میشه گفت در واقع 100 سال قبل، این مرکز در لندن بود و پوند انگلیسی نقش بزرگی اون زمان در جهان بازی میکرد به عنوان یک اسکناس بین‌المللی، یک پول بین‌المللی. این بعد از جنگ جهانی اوله که ما میبینیم که اوضاع جهان بسیار بسیار متحول میشه و مرکز فعالیت‌های اقتصادی و مالی سرمایه‌داری انحصاری از لندن در طول جنگ جهانی اول به نیویورک منتقل میشه و تقریبا در همون زمان ها دلار جای پوند هم میگیره. اینی که این وال استریت اون معنی رو داره که در این اقلن 100 و چند سال گذشته مرکز بزرگ مالی انحصاری جهان سرمایه داریه و جنبش فتح وال استریت از طرف مردم آمریکا که اعلام میکنن که ما 99% 99% یعنی مردم آمریکا 99% در مقابل 1% که کاملا تفوق دارن بر وال استریت، یعنی وال استریت دست این 1%ه که در واقع ثروتمندان بزرگ جهانی به ویژه آمریکایی هستن. اینی که به طور کلی نظام جهانی سرمایه با یه بحرانی که گویا در 1971-73 شروع شد، وقتی که طلا از دلار جدا شد در زمان زمامداری نیکسون رئیس جمهور آمریکا، از اون زمان گویا این بحران ساختاری نظام شروع شده بود، منتها تا سال 2008 این برملا و رسانه‌ای نگشته بود. از 2008 به این طرف مشخصا از پاییز 2009 به این 2008 به این طرف این بحران نظامی هر شبت زورتون که برملاتر شد و رسانه‌ای تر شد و در کوچه و بازارهای امروز مردم از این بحران صحبت میکنن به صورتهای مختلفش: بیکاری، بیامنی، کودکان، ازدیاد کودکان خیابانی، ازدیاد انسانهایی که خانه هایشون رو از دست میدن، به اصطلاح بی خانمان میشن، هوملس میشن در زبان انگلیسی، و یا بی خانمان میشن، بی مسکن میشن. این بحران به جایی رسیده که حتی در مرکز این نظام یا در رأس این نظام آمریکا در ساختار نظام جهانی سرمایه رأس این سیستمه، رأس این نظامه. حالا ژاپن و دولت‌های اروپای آتلانتیک مخصوصاً به ویژه آلمان، خب اونا هم هستن در این نظام موقعیت متفوق، موقعیت تا اندازه هژمونیکی دارن، ولی این آمریکاست که در رأس نظامه. امروز جریاناتی که ما در خاورمیانه میبینیم که به بهار عربی معروف شده، عروج امواج بیداری و رهایی مردم، این اومده به این بخش از سواحل آتلانتیک هم رسیده و امروز در آمریکا ما شاهد عروج این امواج هستیم که در نیویورک 17 سپتامبر شروع شد و بلافاصله و به تدریج ولی هر روز به شهرهای دیگر آمریکا هم سرایت کرد، گسترش پیدا کرد و دیروز در جریان دو روز گذشته با آمدن این امواج به شهرهای شیکاگو و دیترویت، تقریبا روزنامه نگاران معتقدن که امروز که ما با هم دیگه صحبت میکنیم در 100 شهر آمریکا کوچک و بزرگ، من جمله در شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، این جنبش جریان داره که آمیزشی است از تظاهرات، از اعتصابات، از اعتراضات و از اینکه مردم میان بیرون که نارضایتی خودشون رو از کلیت این سیستم نشان بدن. و این تقریبا من میتونم بگم که اقلا در 50 سال گذشته در تاریخ آمریکا بی‌نظیر بوده. مردم عموما در گذشته می آمدن تظاهرات متعدد و متکثری می گذاشتن، ولی این تظاهرات متوجه کلیت سیستم نبود، به بخشی از سیستم انتقاد می کردن. مثلا مبارزات ضد جنگ، ضد جنگ به ویژه جنگ ویتنام در دهه 1960 خیلی خیلی فراگیر، چشمگیر بود و مبهوت کننده بود برای خیلی از تحلیلگران، عظمتش، بزرگیش، منتها روی یک محور بود، تک محوری بود، ضد جنگ بود، هنوز سیستم و نظام و زیر سوال قرار نداده بودند. یا جنبش زنان در آمریکا، جنبش فمینیستی در آمریکا، یا جنبش حقوق مدنی در آمریکا توسط سیاه‌پوستان و سفیدپوستانی که به این سیاه‌پوستان کمک می‌کردند، که ما حقوق مدنی می‌خواهیم، ما در آمریکا می‌خواهیم فرزندانمان به هر دانشگاهی که علاقه دارن برن و بتونن اسم نویسی بکنن، فقط به خاطر اینکه سیاه‌پوست هستن نباید مورد اعتراض قرار بگیرن و اجازه به اینها داده نشه. این حقوق مدنی متوجه بود به مسائل مدنی در آمریکا، ولی امروز این جنبش فتح وال استریت، جنبش فتح وال استریت یک جنبش همگانی، تک محوری، تک موضوعی نیست، جنبش زنان نیست، جنبش دانشجویی نیست، جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان و دیگر رنگین پوستان به ویژه بومیان آمریکایی که خب معروف هم به سرخ پوستان نیست، همه اونا را در بر میگیره. مثلا در جریان دو روز گذشته که من در تظاهرات رفتم، بین مردم بودم، در واشنگتن یک پلازای معروفیه، یک میدان بزرگ معروفیه به اسم میدان آزادی، فریدم پلازا، که اونجا مردم میان اونجا و به این اعتراضات خودشون و به در واقع اون مطالبات خودشون رو مطرح میکنه. من وقتی که بین اینها بودم صحبت میکردم، دیدم که اینها در برگیرنده تمام مردم آمریکا هستند، زنان هستن، مردان هستن، جوانان هستن، افراد مسن و بازنشسته ها هستن، سرخ پوستا، سیاه پوستا، سفید پوستا و دیگر رنگین پوستان هستن، ولی خواسته هاشون یکیه، کار میخواییم، ما بیکاریم، مسکن خودمون رو ما از دست دادیم، دولت نباید در اختیار این کورپوریشن ها، این کمپانی های بزرگ قرار بگیره. این دولت و هم قوه قضاییش و هم قوه اجراییش و هم قوه در واقع قانونگذاریش و این کورپوریشن ها، این مالتی نشنال ها در دست گرفتن. ما نمیخوایم این اتفاق بیفته و ما به اوباما گل رأی دادیم که بیاد این مسائل حل بکنه، ولی این در واقع امواج اونها بود که اوباما را هم با خودشون برد و امروز ما بی سرپرست موندیم. یعنی یک جنبش به تمام همگانیه و رژیم و سیستم نظام و زیر سوال قرار داده. علت این که به این امر من اشاره کردم اول این بود که در آمریکا عموما مردم مسائلی رو مطرح میکردن و برای اون مسائل مبارزه میکردن، مسئله زنان، مسئله اتنیکی، سیاه‌پوستان، سرخ‌پوستان، مسئله ضد جنگ و مسائل متعدد دیگه در گذشته. ولی این جنبش یک جنبش همگانیه که همه اینا رو در بر میگیره و عموم این افراد اول که اومدن در تظاهرات شرکت بکنن افرادی بودن که یا بیکار بودن یا اینکه کار میکردن ولی خانه هایشون از دست داده بودن، مسکن هاشون از دست داده بودن، یا اینکه نه حتی خونه هم داشتن، کار هم داشتن، ولی بیمه اجتماعی، بیمه طبی و بهداشتی خودشون از دست دادن. اینی که کلیه اینا یواش یواش امروز که شما میرید داخل اینها، چه در نیویورک، چه در واشنگتن، چه در شیکاگو و در شهرهای مهم آمریکا، میبینید که نه، افرادی هستن که کار و زندگی هم دارن و خانه هاشون هم از دست ندادن، بیمه اجتماعی هم دارن، ولی اومدن به اینها پیوستن، از اینها حمایت میکنن، و یا اینکه خودشون بنا به علل مختلف از این کلیت این سیستم ناراضی هن. و برای اولین بار هم من شاهد هستم، من سالها سال در آمریکا زندگی کردم، با مطبوعات در ارتباط بودم، با رادیو تلویزیون ها در ارتباط بودم، خودم در دانشگاه که تدریس میکردم و حالا هم در ارتباط با دانشگاه هستم، میبینم که مردم اون اعتمادی رو که نسبت به میدیا یعنی رسانه های گروهی داشتن، اون اعتماد رو هم از دست دادن. یعنی رسانه های گروهی برخلاف رسانه های گروهی کشورهای به اصطلاح جهان سوم مثل ایران یا ترکیه یا پاکستان که مردم زیاد اعتماد نمی کردن به روزنامه ها، در آمریکا این برعکس بود، مردم روزنامه رو می خوندن، مثلا روزنامه واشنگتن پست رو می خوندن، خیلی اعتماد داشتن، یا به تلویزیون تماشا می کردن، اعتقاد داشتن اون حرفهایی که گزارشگران در مطبوعات یا در تلویزیون ها و رادیو ها گزارش می دادن. امروز اون هم به طور کلی در بین مردم آمریکا از بین رفته. مردم آمریکا به رسانه های گروهی حتی بعضی وقتها حقیقت رو میگن دیگه، مردم اون حقایق رو هم زیر سوال قرار میدن و این چیزیست که تحلیلگران رو به تحیر انداخته، یعنی متحیر کرده. که تحلیلگران میگفتن این جریان در واقع اعتراضات که در کشورهای عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی شروع شده، بعدن رفته به تل آویو پایتخت اسرائیل، یونان و دیگر کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و پرتغال، ایرلند و به ویژه انگلستان رو در بر گرفته، هنوز به آمریکا به این زودی نمیاد. یک سال طول میشه، یک سال و نیم طول میکشه، ولی حتی این تحلیلگران هم که معتقد بودن بالاخره این اعتراضات، این جنبش میاد و ظهور میکنه، متحیر شدن چون خیلی زود اومد. یعنی حداقل یک سال یا 9 ماه قبل از اینکه اینا عکس میزدن اومد به خیابانهای آمریکا و چه آمدنی. یعنی در واقع شما صبح زود میرید به همون میدان آزادی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا، که خود پایتخت آمریکا برخلاف اکثر پایتخت‌های جهان جمعیتش حتی 500,000 هم نیست. در واقع جمعیت آمریکا خیلی خیلی نزدیک بود به 500,000 نفره. در این شهر به این کوچکی از نظر جمعیت شما میبینید که صبح زود در میدان آزادی 250 جوان دانشجو دارن اعتراض میکنن بلافاصله بعد از ظهر این به هزار میرسه، عصر که میشه حوالی ساعت 5:30 و 6 این تعداد که با 250 نفر شروع کرده بودن میرسه به 7,000-8,000 نفر در واشنگتن. حالا نیویورک که جمعیتش 12 میلیون تا 14 میلیونه، یا شیکاگو که جمعیت بسیار بسیار بزرگی داره نزدیک به 8 میلیون، شما توجه کنید که اونجاها تظاهرات 10,000 نفری که البته که دیگه نمیشه گفت اسمشو تظاهرات، این مجموعه است از تظاهرات و اعتراضات و انواع اقسام مختلف فعالیت ها برای مطالبات اون رؤوس معیشتی و مسائل معیشتی. خیلی چیزه، یعنی چشمگیره و خیلی مهمه، از جنبه های مختلف میشه این جنبش رو مورد بررسی قرار داد.
آیه پارسوانا، یعنی به این اعتبار این جنبش، جنبش ضد سیستمی هست و اهمیت جهانی داره، و آیا میشه این جنبش را نقطه عطفی در تاریخ خود آمریکا دانست؟ بله؟
بله، نقطه همینجور که شما تو به درستی اشاره کرده، اگر نقطه عطف باشه که به اصلا نقطه عطف در تاریخ آمریکا باشه یا در تاریخ تکامل سرمایه‌داری در آمریکا باشه، چون آمریکا در رأس سیستم قرار گرفته، یعنی مغز سیستمه، این در کل بدنه این نظام هم نفوذ میکنه، چون این نظام امروز جهانیه، یعنی مناسبات سرمایه‌داری فقط در آمریکا و اروپای آتلانتیک نیست، به روستاهای دور افتاده آفریقا و آسیا هم این مناسبات سرمایه‌داری نفوذ کرده، چیزی که 100 سال قبل نبود یا حتی 50 سال قبل بحث بود که کدوم کشور فئودالیه کدوم کشور اصلا سرمایه‌داری، امروز دیگه این سرمایه‌داری جهانی شده، از چین گرفته تا روسیه، تمام کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی مثل اوکراین، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، همه اینا دیگه سرمایه‌داری شدن. اینی که بله، نقطه عطفی میتونه در تاریخ تکامل سرمایه‌داری در مرحله آخر عمر این سیستم باشه، ولی اون خودش یک عده الزاماتی میخواد، یه عده شرایطی میخواست که باید اونو مورد بررسی قرار بدیم، آیا اون شرایط رسیده به جایی که این نظام مورد تحول بزرگی قرار بگیره و یه بدیل جانشینی بشه. این بحثیه، منتها این تظاهرات کنندگان عموما وقتی که با اینا صحبت میشه که به گروه های مختلف، به سازمان های مختلف تعلق دارن، ولی اکثریت عظیمی از اینها برخلاف جنبش های گذشته، اکثریت عظیمی از این مردم به هیچ سازمان سیاسی، حتی انجمن های فرهنگی هم تعلق ندارن، حتی به کلیساها هم تعلق ندارن. این عظمت این جنبش رو نشون میده که این جنبش درسته که فعالین سیاسی متعلق به سازمان های سیاسی مختلف درش هستن، ولی بعدن شما متوجه میشه یه عده زیادی هم اومدن که اینها اصلا سیاسی نیستن، به انجمنهای فرهنگی تعلق دارن، به کانونهای هنری تعلق دارن، بیشتر با سینما و هنر و تئاتر درگیر هستن تا با مسائل بزرگ سیاسی اقتصادی. اینها اومدن، یعنی بخش بزرگی از این مردم در این شهرهای مختلف اومدن و در این تظاهرات که حالا میگیم اسمشو تظاهرات شرکت میکنن. بعدن هم شما میبینید که عده هم هستن که قبلا مثلا به خاطر اعتقادات مذهبی خودشون که به کلیساهای مختلف مسیحی تعلق داشتن، میومدن مثلا در ضد تظاهرات ضد جنگ شرکت میکردن، به خاطر اینکه مذهبشون معتقد بود که جنگ بده، جنگ غیر اخلاقیه. حالا شما میبینید که ایده اومدن که اصلا به کلیسا هم نمیرن، یعنی اونقدر بدون سازمانن خودشونن فقط، ولی اینها رو هم این جنبش کشیده. چرا؟ به خاطر اینکه بخش قابل توجهی نه اومده، بخش قابل توجهی از این افراد یا بچه هاشون رفتن کالج رو تمام کردن، دانشگاه رو، و لیسانس گرفتن ولی کار ندارن. مثلا طرف لیسانس گرفته در واشنگتن ولی پدر و مادرش هم کمک کردن که بری لیسانس بگیره، نمیتونسته هزینه دولتی دانشجویی بگیره، پدر و مادرشون کمک کردن، این رفته یک درجه یک لیسانسی گرفته ولی بیکاره. اینی که شما پدر و مادر اونو در تظاهرات میبینید که قبلا هیچ وقت در هیچ تظاهراتی اینا شرکت نمیکردن، این اون نقطه عطفی رو که شما اشاره کردید نشون میده که خیلی با تظاهرات، با جنبش های ضد جنگ گذشته، ضد به اصطلاح نابرابری هایی که در گذشته بوده، مثلا جنبش فمینیستی زنان یا جنبش بزرگ حقوق مدنی برای سیاه‌پوستان، اینا تفاوت میکنه و این آره نشون میده، علائمی رو به ما میده که ما بر اساس اون علائم میتونیم بگیم که سیستم به یک در واقع که جهان ما در تحت این سیستم بر سر دوراهی رسیده، یعنی میشه گفت که دیگه به یک نوع استگاهی رسیده که دو تا راه جلوشه، یا به قول معروف میره بدتر بدتر میشه، به قدری اوضاع بدتر میشه، آشوب بی امنی در سراسر جهان حتی در آمریکا هم گسترش پیدا میکنه که مردم به همین روزهایی که امروز ما درش زندگی میکنیم غبطه میخورن یا به یاد میارن و حسرت میخورن، و یا اینکه نه، ما مثل گذشته های تاریخی بشریت میتونه اون راه بهتری رو انتخاب بکنه که ما را به سوی عدم تمدن، بی تمدنی، وحشیگری و بربریت نمیبره. این اون نقطه عطفیست که شما هم اشاره کردید، این شرایط میخواد، اون شرایط رو باید مورد بررسی قرار داد و تحلیل داد که آیا اون شرایط دارن نزدیک میشن که بالاخره از این دوتا راه بشریت کدومش رو انتخاب میکنه. اون یه شرایط میخواد، یه عوامل میخواد که باید اونها مورد بررسی قرار بگیرن. اگر ما دو سه دقیقه هم وقت داشته باشیم، من علاقه داشتم به یک نکته در این امر اشاره بکنم. در این
حتما بفرمایید آقای پارسا.
در گذشته در جنبش های ضد جنگ، مثلا ضد جنگ ویتنام، تقریبا بدون شک، چون من در این شرکت داشتم در دهه های 60 و 70، نیمه اول دهه 1970 و کل دهه 1960، در اونجا شما میدیدید که 85% شرکت کنندگان در این جنبش ضد جنگ جوانان بودند، به ویژه دانشجویان، بخشی هم دانش آموزان، بعدن معلمین، استادان دانشگاه، روشنفکران، بخشی از هنرمندان. این ترکیب کمی جنبش ضد جنگ رو تشکیل میداد. حالا خیلی خیلی به ندرت شما میدیدید که مثلا 1% از این تظاهرات کنندگان علیه جنگ ویتنام کارگران بودن، یعنی 1%. ولی در این جنبش که امروز در میدان آزادی واشنگتن هست و در نیویورک در مقابل وال استریت، شما وقتی که میرید بین مردم، بلا فاصله بعد از چند دقیقه متوجه میشید که دانشجویان و کارگران در کنار هم در داخل اون چادرها حتی شب رو روز میکنن که روز بلند بشن و وسایل رو دوباره برپا بکنن و به تظاهرات شبانه و روزانه خودشون ادامه بدن. این اصلا در تاریخ آمریکا بی‌نظیر بوده. من خودم به درستی، یعنی به روشنی یادمه و بعدن هم در کتاب ها خوندم، اصلا خودم هم یک مقاله در این مورد نوشتم که وقتی که دانشجویان علیه جنگ ویتنام، علیه دولت جانسون رئیس جمهور آمریکا و بعدن نیکسون رئیس جمهور بعدی آمریکا تظاهرات میذاشتن، بعضی وقتها به خاطر اندیشه های دکتر مارتین لوتر کینگ، اینها معتقد به مبارزات مسالمت آمیز بودن، روی خیابان ها اینا به اصطلاح می افتادن روی خیابونا و عیاب و ذهاب این اتومبیل ها را به اصطلاح جلوش می گرفتن، یعنی در واقع مسدود می کردن خیابون ها را، چون معتقد به مبارزات مسالمت آمیز گاندی وار، به سبک گاندی بودن، مهاتما گاندی در هندوستان، که از دکتر مارتین لوتر کینگ یاد گرفته بودن. خب اون زمان من یادم خودم با چشم خودم دیدم، در روزنامه ها و اینا هم پخش شد، در تلویزیون ها هم گزارش دادن که بعضی از کارگران که از سر کار می رفتن تو خونه هاشون عصبانی می شدن که آقا شما راه و محسود کردید و می اومدن، حتی بعضی وقتا به کتککاری هم می رسید، یعنی دست می زدن به حمله به دانشجویان و جوانان. یعنی با اون زمان ببین چقدر تفاوت کرده. امروز شما میرید به میدان پلازا، از 18 تا چادرهای بزرگی که زدن، این چادرها عمومشون توسط جوانان دانشجو که ضرورتا کارگر نیستن، با کارگرانی که کارگرن یا اخیراً بیکار گشتن یا نیمه وقت شدن، کارگر نیمه وقت، و یا اینکه به اینها گفتن که تا یک ماه آینده شما بیکار میشید. شما میبینید که این کارگران تعدادشون دیگه حالا 10% 20% نیست. شما میتونید در جلوی وال استریت دقیقاً بگید که 50 یا 45% شرکت کنندگان در این جریان کارگران هستن، کارگران کارخانه ها و کارگران خدمات سرویسی و خدماتی، که خیلی خیلی مثلا کارگرانی که تا دیروز تو هتل ها کار میکردن و پرستاران تو بیمارستان ها که اخیرا بیکار شدن و اینها اومدن، یعنی کارگران در مقابل دانشجویان، یعنی با هم اندی که در مقابل هم قرار نگرفتن، با هم غذا میخورن، با هم تظاهرات میکنن، شب هم یه عده زیادشون تو این چادرها میخوابن و خیلی از این نظر با جنبش‌های گذشته آمریکا این تفاوت فاحشی کرده. من با دوستان ایرانی که ساکن اروپا هستن صحبت می‌کنم، اونها به من میگن که این تفاوت رو زیاد اونها مثلا در اسپانیا، در ایرلند، در انگلستان نمی‌بینن. در گذشته کارگران با جوانان در خیابان‌ها علیه دولت‌هایشون تظاهرات می‌گذاشتن. این در آمریکا خیلی بی‌نظیره، هیچ وقت این نبوده و اگر هم بوده به اندازه‌ای درصد شرکت کارگران در این جنبش ها اونقدر کم بوده که اصلا هیچ جا زیاد ذکر نشده یا روشون بحث نشده، ولی امروز شما به یکی از این شهرهای بزرگی که این تظاهرات این جنبش داره میره جلو برید و شرکت بکنید، بلافاصله بعد از چند دقیقه متوجه میشید که یک عده از این افراد که خیلی هم فعالن، کارگرن، دانشجو و معلم و استاد دانشگاه و هنرمند و روزنامه نگار نیستن، روشنفکر نیستن اصلاً.